إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. صلواتي خاتم كنين پروردگار عالم در این سوره ای که امشب تلاوت شد به پیغمبر خطاب می کند به کلمه سین و کلمه سین گرچه حرف ولی برای پیغمبر خاتم اسم و بس از این که به این عنوان مخاطبش قرار میده و انتخاب این اسم هم برای اون حضرت به لحاظ این است که سین قلب انسانه و در حقیقت او قلب انسانیت از انسان الف و نون اول و الف و نون آخر که گرفته شود سین میمانه و این سینی که در انسان از نظر لفظ حکم متن و قلب را داره از نظر معنا هم به وجود مقدس رسول اکرم حکم متن و قلب نسبت به نوع بشر داره و قلب آدمیت و متن انسانیت مقام مقدس حضرت ختمی مرتبته و به این مقام خدا به پیغمبرش خطاب میکنه توأم با قسم، اون هم چه قسمی؟ بالاترین قسم، قسم به قرآن حکیم. مدعا در این خطاب و قسم چیه؟ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، تو از فرستادگانی و امتیاز رسالت تو اینه که بر صراط مستقیمه. پس تمام این تشریفات همه مقدمه بود برای یک مطلب و اون مطلب اینه که ای پیغمبر، تو مرسلی بر صراط مستقیم. در هر بحثی از مباحث قرآن باید اون عمود بحث رو پیدا کرد، یعنی اون نکته اساسی و اون غرض اصلی از سخن که تمام مطالب حول و حوش اوست. عمده در کلام چیه؟ در این قسمت از آیاتی که امشب از سوره یاسین خوندیم، عمده کلام جان سخن اینه که رسالت تو پیغمبر بر صراط مستقیمه. پس باید تمام نقطه تدبر و تفکر و تأمل بر سر همین کلمه باشه که صراط مستقیم یعنی چه. این کلمه در قرآن زیاد مورد اهمیت، شاهد اهمیتش یکی این سوره است، یکی سوره هم. در سوره هم که ام الکتاب و سبع المثانی و ردیف تمام قرآنه، در اونجا هم یک دعاست و اون دعایی که رکن در این سوره عبارت از اهدنا الصراط المستقیم. و تعریف صراط مستقیم اینه که صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. خود قرآن قسمتی مفسر قسمت دیگه ای. پس از سوره یاسین فهمیدیم که بهتت این پیغمبر فقط برای این است که کاروان بشریت را در صراط مستقیم بیندازه. و به مراجعه به سوره هم فهمیدیم که صراط مستقیم یک جنبه اثباتی داره و یک جنبه نفی. جنبه اثباتیش اینه که صراط الذین انعمت علیهم، جنبه نفیش هم اینه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. اون وقتی راه مستقیم که هدف اصلی از بعثت پیغمبر خاتمه به دست آمده که مردم ببینن بر چه راهی از نظر عقیده و از نظر خلق و از نظر عمل هستند. آیا راه من انعمت علیهم من الشهداء و الصدیقین و النبیین، یا راه من غضبت علیهم یا راه ظالمی؟ این تمام بحث و سخنه، نتیجه عبارت از دو کلمه، و اون دو کلمه اینه که اون راهی که نه به جانب افراط نه به جانب تفریط، اون شارعی که در منتها درجه استقامت، این شارع دینه و تمام مردم باید بر این راه قدم بردارن. از نظر عقیده مستقیم، از نظر اخلاق مستقیم، از نظر عمل مستقیم. خلاصه اسلام و مسلمانی به استقامت است نه احمجاج، و اگر در فکرت احوجاج بود اسلام فکری نداری، اگر در خلقت احوجاج بود اسلام خلقی نداری، اگر در عملت احوجاج بود اسلام عملی نداری. و اسلام هم یک حقیقتی است منبس بر این سه مطلب، لفظ نیست. اسلام عبارت است از تسلیم در مقابل آیین خدا، و آیین خدا غیر از استقامت در سه مطلب چیز دیگه نیست. درجه اول استقامت فکریه، و به همین جهته که مهمترین بحث در دین بحث علمه. یعنی از قرآن که نگاه کنیم، محور در قرآن عقل است و علم. به حدیث هم که برسیم، اول کتاب در حدیث کتاب عقل است و جهل و ابواب علم. تمام این گفتگوها برای اینه که مسلمانان از احوجاج فکری در آیند و به استقامت اعتقادی و علمی برسند، و این قدم اول در صراط مستقیم اسلام. خب امشب سوره یاسین خونده شد. از این سوره، اون هم از این جمله، کمی استفاده کنیم. استقامت فکری، استقامت علمی باز چیه؟ هر کلمه ای رو که آدم دست بگذاره هی باید این کلمه را نوشکافی کنه تا ببیند آخر به کجا میرسه، و هرچه هم بیشتر یک آدم فکر کنه مطلب مشکلتر و عمیقتر میشه، و باید هم اینجور باشه. چرا؟ برای این که دین است و بشریت، اسلام است و انسانیت، عهد خداست با عقل بشر، و امانتی است که آسمان و زمین نتوانست بکشد، و من و تو این بار را برداشت، خواه ناخواه این بار سنگین. از این سنگینی هم نباید پروا داشت، چرا؟ چون اجر زیاده. نکته عبارت از اینه، هرچند دشوار راه دین، و وقتی یک کلمه خدا فرمود صراط مستقیم، بس برای دشواری، برای اهلش. استقامت اگر هدف اصلی در دین، و استقامت هم پیدا نمیشه مگر این که آدم عقیده اش بشه مستقیم، از کجی در بیاد. در توحید، در نبوت، در امامت، در معاد، همه جا استقامت و همه جا هم اعوجاج ها. مشکل اینه، خیال نکنی یک مسلمان پخته شدن آسانه، بی اندازه مشکله. یک مسلمان کامل در اسلام و پخته در اسلام، اون وقت این مسلمان مسلمان کامله که مستقیم باشه در اعتقاداتش. استقامت در اعتقادات امر ساده ای نیست. از اونجا که کلما میستموه به اوهامکم فی ادق معانی فهو مصنوع مثلکم مردود الیکم، این بشر باید از اعوجاج در بیاد تا برسه به کجا؟ تا اونجا که نسبت به مقام ولایت، امام شناسی، امامت. توحید چیه؟ تنزیه چیه؟ تکبیر چیه؟ تحلیل چیه؟ تحمید چیه؟ خب این مباحث را که ما نرسیدیم. اینا استقامت در اعتقادات. نبوت چیه؟ نبی چیه؟ در نبی چه خصائصی معتبره؟ در نبوت چه دقائقی ملحوظه؟ برهان بر نبوت دارای چه شرایطیه؟ مردم اگر دین را روی اساس استقامت گرفته بودن، که این دور به هر نوایی از دو در نرفته بودن، بعد میرسه این آدم به امام شناسی. امامت چیه؟ امام کیه؟ و در امام چه شرایط معتبره؟ خود امامت چه منصبی اصلا؟ حقیقت امامت چیه؟ اون امامتی که از نظر عقل و نقل لازمه، اون امامت کدامه؟ تمام این بدبختی ها بر سر عدم درک این مطالبه و به کجی افتادن در این حقایقه. مردم وقتی در معنای امامت کج رفتن، این همه بدبختی ها پیدا شد. کجی چی بود؟ این تصور کردن امامت پیشوایی امت، یعنی اداره جمعیت فقط از نظر شؤون سیاسی مادی و سد صغور کشور اسلامی. پنداشتن امامت اینه، جانشینی پیغمبر جز این چیز دیگه نیست. این کجی مردم رو به اینجا رسون که کم کم مسند پیغمبر افتاد زیر پای هارون، زیر پای مأمون. مسند پیغمبر افتاد زیر پای مردمی که رقاصان یک رقص می کردن و از بیت المال مسلمین جانشین پیغمبر به یک رقاص برای رقصیدن، به یک آوازخان که از دهنش گند شراب فضای قصر را گرفته بود، 100,000 مثقال طلا از بیت المال می داد. اون بیت المالی که خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم، اون بیت المالی که به اعلاء کلمه توحید و جهاد مجاهدین و غنیمت بردن در راه اعلاء کلمه حق از راه وعلمو انما غنمتم من شیء خمسی در بیاید لله و للرسول، اون وقت چنین مالی باید برود در مصرف چه؟ در مصرف هوسبازی و امردبازی ابو نواس، اسحاق موصلی، ابراهیم موصلی. تمام این بدبختی ها از چه پیدا شد؟ از اعوجاج، کجی این مردم بر سر یک معنا. اون معنا چیه؟ معنا معنای امامته. پس در دین کج نشدن اینقدر مهمه. از توحید و نبوت و امامت تا بعد برسه به اخلاق، تا بعد برسه به اعمال، اینه که راه بسیار خطرناکه. و صرف این که باید مردم خواه ناخواه باید یا عالم باشن یا متعلم، و غیر از این راه دیگه نیست. راه سوم عبارت از اینه که وساق باشن، زباله‌ای باشن، کفی باشن، خسخاری باشن که امواج دریا بیاره. شق سومش اینه، یا عالم یا متعلم یا وساق، یا عالم یا متعلم یا همج. شق سومش یا اینه که مردم پشه‌ای باشن، دور دم گاو و خر جمع بشوند و هر بادی وزید به اون باد بروند و به سکونش بیایند، یا قصایی باشند و زباله و کسافتی که موج آب اونها را ببرد به هر طرف بیفکنه، یا باید این باشند یا باید دانا باشند و عالم، یا باید پذیرنده علم از عالم. غیر از این راهی نیست. اگر یکی از این دوتا بود از این انحراف در میاد. یعنی خواه ناخواه اگر عالم بودی، عالم ها باز به معنای حقیقی علم، مشکل اینه که هر کلمه ای به میان میاد آدم به یک بدبختی گرفتاره و باید نیست مرتبه اون کلمه رو تفسیر کنه تا به حماقت احمقان تفسیر نشه. عالم، عالم یعنی اون کس که بداند و بیابد و بفهمد دین را. معنی علم چیه برات بگم. غذا خوردی، غذا که آدم میخوره وقتی که خورد هضم میکنه، بعد که هضم کرد نوبت میرسه به چه؟ نوبت میرسه به دو دستگاه. اون دو دستگاه چیه؟ یکی دستگاه جذب، یکی دستگاه دفع. دستگاه دفع اینه که فضولاتی که قابل جذب بدن نیست بیرون میرانه و تحویل میده به مستراح. دستگاه جذب اینه که اون صف غذا، یعنی اون چه که قابل تبدیل به نسوج بدنه و بدن ما یتحلل تنه، به وسیله قوه جاذبه‌ای که در اثر روح نباتی در بشره جذب بشه به نسوج، و بعد در اثر اون قوه تمثیل هم شکل بشه با این سلولها، بعد در اثر قوه نمو نمو کنه این بدن. این سیر غذاست. اون چه هم که قابل جذب بدن نیست به خارج پرتاب بشه. معلوم شد علم اینه. حالا علم عبارت از اینه که مطالب رو بشنوی، بعد که شنید و یک دستگاهی داشته باشی که اون دستگاه هضمش کنه، پوستش و فضولاتش رو جدا کنه، اونی که قابل جذب عقل نیست و نمیشود خوراک مغز و روحت بشه اونه دفع کنی، و اونی که قابل جذب بگیری. اینه معنای اینه که اگر پیدا کنی اکسیر احمره، کیمیای اعظمه. علم اون وقتیه که حقایقی را که درک می کنی از مجازات جدا بشه و حق از باطل تصفیه بشه و اون حقایق هم باز هضم بشه. نه نفهمی، فهمیدن یعنی هضم کردن. هضم کنی، همچنون که گاهی قضا سر دل آدم گیر میکنه هضم نمیشه، گاهی هم مطلب اینجوره سر عقل گیر میکنه هضم نمیشه. وقتی یک عالم اونه که حقایق رو هضم کرده و بعد که هضم کرده جزء جان کرده، چنین آدمی رو میگن عالم. وقت نمو عقلی کرده، نمو روحی کرده. اینه که آدم دو نمو داره، یک نمو داره از راه جسم، تنه چاق میشه، بعد خوراک چی میشه؟ خوراک سوسکا. هر که چاقتره بازار موشهای زیر زمین آبادتره، سفره اونها رنگینتره. خب این یک نمو برای آدم. نمو چی؟ نمو گوشت از اوله. این نمو در هر خری هم، در هر گاوی هم هست، در هر گربه هم هست. موشهای چاق و چله در کویت زیاده، جستن میکنن از این طرف و اون طرف. خب وقتی موش بنا کرد به خوردن و دزدیدن چاق میشه، گربه هم زیاد موش خورد چاق میشه، آدم هم زیاد ماهی زبیدی خورد چاق میشه. این چاقی همون چاقیه. این چاقی چاقیست که بین ما و بین حیوان مشترکه. این نمو حیوانیه، یعنی نمو انسانیه. نمو انسانی چیه؟ نمو انسانی اینه اون آدمی که یک کلمه از اون دیگری بیشتر بلده، او آدم چاقتره. یک حدیث بیشتر بلدی، چاقتری. یک آیه بیشتر فهمیدی، چاقتری. یک خطبه از نهج البلاغه بیشتر هضم کردی و درک کردی که علی چی میگه، چاقتری. هر چه بیشتر از حقایق، نه از فضولات، از حقائق. حقائق چیه؟ حقائق عبارت از اون حکمت متعالیه. اون حکمت متعالیه یا عالیه کجاست؟ وطنش عبارت از قرآن و بیانات اهل بیت عصمت. هرچه از اون حقائق جذب کردی در روحت و به اون روش کردی و پرورده شدی، چاقتری. این حساب نمو انسانیه. و چنین آدمی را از نظر دین میگن عالم. یا باید اینجور بشی یا باید اون قوت صالح که باب روح ها قضای عقل دانایان رنج دیده و پهلوانان کار کشته در آورده اند و پخته اند و ساخته اند، از آنون بگیری. اونها تبخشو کردن، دود مطبخشو اونا خوردن، زحمتشو اونا کشیدن، تو هم ساخته و پخته و آماده بگیری بخوری دیگه. خب یک عده اونجور، یک عده اینجور. اینه که خواه ناخواه اونجور شدی میشه عالم، اینجور شدی میشه متعلم. یا او یا این، غیر از این دوتا چیه؟ از نظر روح ای لاغر شدن، عاقبت به درک واصل شدن. این هم آخری این طرفه. پس خواه ناخواه بشر باید بین این دو کلمه باشه. وقت استقامت در دین مشکلترین مطالبه. آدم باید متدین باشه، چاره نیست. متدین هم که بود باید مستقیم در دین باشه، نه موجه در دین. اینم که چاره نیست. استقامت در دینم سه شعبه داره: استقامت در اعتقادات، استقامت در اخلاق، استقامت در اعمال. وقت تمام این دستگاه از فقه اکبر چیه؟ استقامت در اعتقادات. فقه اوسط چیه؟ استقامت در اخلاق. فقه اصغر چیه؟ استقامت در اعمال. این مجموعه فقه اسلام. و کسی که همه را داشت به تمام معنا فقیه در اسلام. کسی که همه را داشت در هر سه شعبه، این را به تمام معنای کلمه میگن فقیه در اسلام. و یک همچه آدمی شد، حجت خدا می فرماید مرگ این آدم بر شیطان از مرگ هزار عابد سخت داره. از مرگ هزار عابد بایدم باشه دیگه. چنین آدمی اصلا کیمیا نایابه. تصورشو بکنی نشون میده تحققش چقدر مشکله. اینه که چنین مردمی در دین بسی ارزش دارن. خب این مجالس این چند شب به نام بعضی از مردم رنج دیده زحمت کشیده منعقد میشه و موجب میشه که این مطالب به میان بیاد و الا نباید این بحث ها زیاد گفته بشه. اجمالی از مطلب مختصری اینه که من همینجور که حرف میزنم گیجم بگم نگم همینجور به گیجیم تمام میکنم تا آخر چی بگم عده این شاید پیدا بشن و عده دریابن ببینن چقدر مطلب مهمه و چقدر امر عمیقه و چه اندازه از نظر دین به سرحد کمال رسیدن کار صعب و دشواریه و بایدم باشه. باشد که یک عده افراد پیدا بشن و پیدا هم میشن و اونا خیلی قیمت دارن ها. در همه این مجالس 5 نفر 10 نفر پیدا بشه بسیار ارزش داره. اگر پیدا بشه 5 نفر 10 نفر باید کلاهمونه به عرش بندازی، نخیال کنی کمه. روز قیامت که میشه مرادی ندا میکنه حواریین محمد ابن علی ابن الحسین برخیزه، حواریین امام محمد باقر. اصلا این استاد بشریت تمام دستگاه تعلیم و تربیتش طی شده 4 نفر حرکت میکنن، یکی زراره، یکی ابو بصیر، یکی بری، یکی محمد ابن مسلم. پس خیلی کمه و همین کم خیلی قیمت داره. در این زمان نباید ناامید شد، به همین مردم باید امیدوار. اگر بنای ناامیدی بود این کلمات گفته نمی شد. امام فرمود چون در آخر الزمان یک مردمی متعمق در توحید می آیند، خداوند عالم سوره اخلاص را فرستاد و آیات اول سوره حدید را. پس معلوم میشه در این عصر یک افرادی پیدا میشن که در اعصار سابق هم نبودن. اینه که نباید از مردم ناامید شد، امیدواریم در همین مردم افرادی پیدا بشن ولو نادر، همون افراد نادر روی یک حساب متقن و روی یک اصل محکم بر اون روالی که نظر مقدس پیغمبر خاتمه. نظر او خیلی مشکل پسنده، مزاج عشق بس مشکل پسنده است، قبول عشق بر طاق بلند است. یک همچه پیغمبری که آمده است برای این آمده که بشریت رو به منتها درجه کمال برسانه. خواسته او عبارت از مایی منتها در هر باغستانی باید گلهایی باشند، گیاهایی باشند، گلها هم به مراتبی، ثمرات به درجاتی، وقت در میان میوه ها شاه میوه ها خیلی کم میشن و الا همینجور درجه به درجه، مرتبه به مرتبه. وقت مصیبت عبارت از اینه که هی زمان رو به تنزله و این تنزل خیلی خطرناکه. وقتی برمیگردیم ورق میزنیم روزگار را به عصر اول، در اون زمان حساب چجور بوده، امروز چجور. در این کویت الان چقدر شیعه هست، نه در کویت، در ایران چقدر شیعه هست، در کویت و در ایران، در جاهای دیگه، در اقطار این همه شیعیان پراکنده. در میان همه اینها اصناف و طبقات هستند، یک سنف بزدادان. در تمام بزازها یک همچه بزازی که امشب میگم پیدا میکنی، اون زمان این بود، اون چه که مایه تأثیر اینه، یک نفر بزاز، این بزاز کیه؟ این بزاز محمد ابن ابی عمیره. محمد ابن ابی عمیر یک شیعی بزازه. خوب گوش بدید، رونق تشیع به وجود این مردمه. تشیع رواجش اون وقته که منتحلین به مذهب متصف به این صفات، متصم به این سمات، متحلی به این حلیه ها باشن و به جهان نمایش بدند عملا اثر تربیت با باغبان گلستان تشیع را. اون وقت است که مذهب شیعه شق القمر میکنه در دنیا، وگرنه این حیاهوها چه اثر داره؟ این یک بزاد. این بزاد از نظر علم به کجا رسیده و از نظر عمل به کجا و از نظر قدرت به کجا؟ به خدا الان که میخوام بگم خودم اصلا خجالت میکشم ها، که بعد که همه اینها را بگم این بزاد که الان اسمشو میبرم و مقامشو میگم، با کمال دقت و با کمال معیار هر چه فکر میکنم میبینم زبان الکن ما، دهن آلوده ما، فردا اگه بازخواست بشه که به چه منات تو این دهن آلوده را به یک همچین نام پاکی آشنا کردی، اصلا چه جواب باید گفت؟ مرد به این شخصیت، به این عظمت جاهز، یگانه مرد دانشمند مشکل پسند سنی وقتی به عظمت این مرد میرسه میگوید اوحد و اهل زمانه، یکه اهل زمانش. شیعیان یک وقتی اینان بودن، حالا هم نوبت رسیده به ما خرت و پرتا. از اونجا تا به اینجا و از چه جورها، و میخوام به همین حساب کنیم که چه خواهد شد. این یکی از افراد شیعیان اون زمانه، ما هم دیگه گل سر سبد شیعیان این زمان. دیگه ما که گل سر سبدش باشیم ته سبدش چه خواهد بود؟ مورچه چیه که کله پاچه اش باشه دیگه. حالا از او بگیم تا بعد برسیم به خودمون. ابن ابی عمیر مردیه که از نظر یک دانشمند سنی دارای این ارزشه. وقت این آدم بزازه، این بزاز 94 کتاب نوشته. 94 کتاب نوشتن آسانه، چون کیفیت چجور باشه؟ منات کمیت که نیست پیش اهل، مرتبه روی کیفیته. 34 کتاب نوشته که این کتاب ها جوریه که بدون اقراق باید گفت سلس تمام معارف قریب مذهب شیعه همه در 94 کتاب این بزازه، سلس معارف مذهب شیعه. وقتی آدم 40 کتاب حدیث از بر داشته، 40 کتاب حدیث از بر داشته، قدرت علمی این مرد از نظر فنی قدره، اینا البته گفتم به درد اینجا نمیخوره ها، از نظر فنی اینقدر اهمیت داره که بزرگان طائفه، چون این مسئله بین بزرگان قوم مورد بحثه و اختیار خود من اینه که مرسلات ابن ابی عمیر در بسیاری از موارد، البته غیر از موارد شبهه مصداقیه، یک تحقیقی داره که در خور این مجلس نیست، غیر از موارد شبهه مصداقیه مرسلات ابن ابی عمیر در نظر خود من حکم مسانید موثق رو داره. البته این مطلب اصلا از نظر فقاهت و استنباط و اجتهاد چقدر اهمیت داره، یعنی این آدم همچنون که روایت نقل کنه واسطه رو بندازه، با انداختن واسطه، به مجرد این که واسطه رو انداخت، با مرسل او معامله مسند کنیم یک بحث، با مجهول او معامله موثق کنیم یک بحث. البته اینجا بزرگان نظرها دارن، یک ادعا قائلان به این که هرچه او مرسل داره حکم مسند داره، یک ادعا قائلان چنین نیست و با مرسلات او معامله بقیه مرسلات میکنن، بعضی هم نظر دیگه دارن که با مجهولات او معامله معلوم میکنن نه با مرسلات او معامله مسند و اینا خود یک مطالب دقیق رجالی علمیست برای یک طبقه مجتهدین لازمه که باید این مطالب رو حلاجی کنن. حالا وقتی یک همچه آدمی که به این پایه رسیده وقتی نتیجه پوستنده این که تو بفهمی اینه، یعنی اگر یک آدمی ابن ابی عمیر ازش نقل کرد که اون آدم در رجال توثیق نداره، شهادت به وثاقت نداره، حالش مجبوره. به مجرد این که ابن ابی عمیر از اون نقل کرد اصلا خود نقل کردن او مجبور را معلوم میکنه، نکره را معرفه میکنه، قوقاتی مطلبه ها. اینقدر این آدم معتبره ها، همینقدر که از فلانی نقل کرد، فلانی هیچ سند اعتبار نداره، اصلا نقل کردن او معتبرش میکنه. این پوسکنده مطلب در این تیکه آخر ها که مجهول او از نظر فقها اعظام حکم معلوم در رجال رو پیدا میکنه، اونم حکم معلوم توثیق تمام شده. اینقدر این مرد عظمت داره، گیج میکنه آدم ره، اونم در فیض. فیض حسابش یه روزخانی که نیست، تاریخ گفتن که نیست، فقاهت و حکم الله را در آوردن یه حساب، حساب منبره، تاریخ، قصه است، روزه است. خب یک حساب، حساب اینه که حکمی را در آوردن و به خدا نسبت دادن، در مقام حکم در آوردن و قانون استخراج کردن و به خدا نسبت دادن. اگر ابن ابی عمیر از یک آدم ناشناس نقل کرد، اون آدم ناشناخته پیش بزرگان و متفکران و محققان و مدققان فقاهت، اون آدم حکم اون کسی رو پیدا می کند که شیخ طوسی و نجاشی که دو پایه رجالن در توصیف هر دو شهادت به وثاقتش بدهد. این مقام ابن ابی عمیر. این مرد چکاره بوده؟ بزاز بوده، یک بزاز. این اندازه رفعت مقام، این اندازه علو مرتبه، وقت گذشته از این موقعیت علمی و این اعتبار که برای این آدمه استاد در فنون، چه فنونی؟ متکلم هست، فقیه هست. کتابی که ابن ابی عمیر داره نشون میده که ابن ابی عمیر در چه آشیانه از فضله. از کتاب یوم و لیله داره تا کتاب متعه داره تا کتاب نوادر داره. کسی که اصلا در این ابواب مختلف تا برسه در باب نجوم، وقت از اساتید بزرگ علم نجومه و از ارکان علم کلامه و از استوانهای فقه و بزرگترین نابغه در حدیث. چنین آدمی رو گرفتن، 4 سال تو زندان حبسش کردن، 4 سال در میانه زندان به محبسش انداختن. برای چه؟ برای این که منصب قضاوت هارون را اختیار کنه. مردم برای رسیدن به مقامات سر و کله می شکستن در عصر هارون. 4 سال او را در زندان حبسش می کنن که قاضی بشه. اونم هارون قضاوت رو میگذارد در طبق اخلاص، پیشکش میکنه، 4 سال میره تو زندان که قضاوت رو نپذیره. بعد نوبت میرسه به تازیانه، تازیانه اش میزنن که قضاوت رو بپذیره. 121,000 درهم میدهد که به این پول و به این باج منصب بهش ندهن. تقوا رو ببینه، 121,000 درهم میده که معافش کنن، منصب قضاوت رو بهش ندن. این قدرت رو اینجا نشون میده. بعد که در زندانه، خواهرش 94 کتابش را در یک اتاقی مخفی میکنه که جاسوسان وقتی آمدن این کتاب ها را به تفتیش نبرن، چون این کتاب ها گنجینه علم امام هفتمه، خزینه علم امام هشتمه، و این مرد یک مخزنی از علم این دو امام، این کتاب ها به غارت نره. وقت 94 کتاب در میانه این اتاق 4 سال بوده، باران میباره، این نوشته ها پاک میشه، وقتی از زندون در میاد همه اون که در این کتاب ها نوشته بوده از بر میخونه، اینه که سندها میفته، با مرسلش معامله مسند میکنن فقها ها اجمعت الاصابه علا تصیح ما یسفان. اینقدر قدرت داشته ها، یک بزاز شیعه، اینا آبرو دادن به مذهب شیعه، ما حالا نوبت رسیده که آبرو رو ببریم. یک روز روز آبرو دادن، یک روز روز آبرو بردن. اصلا بهتاور هست یا نه؟ اینا را اگه حساب کنی ها، یک وقت میشنوی شنیدن کجا، حساب کردن کجا. اصلا خود من که الان میگم راستی عاجزم که چه بوده و که بوده و چه کرده. وقت مهمتر از همه عبارت از اینه، اون چه که آدم رو بیتاب میکنه اینه ها، که این آدم و این قدرت علمی و این احاطه روایی و این سیطره حدیثی، اونم توأم با فقاهت، نه تنها راوی ابن ابی عمیر، به اتفاق تمام ائمه از اهل نظر جزء فقها اعتراض اول ها، فقها اعتراض اول یعنی فقهایی که اجازه فقاهت از امام رضا داشته باشه، از امام موسی بن جعفر داشته باشه. وقت مهم عبارت از اینه که یک مردی مثل فضل بن شازان، فضل بن شازان که یه بار فخر خراسان، انی اقبت و اهل خراسان به مکان فضل بن شازان. فضل ابن شازان اون کسیه که امام هشتم علی ابن موسی فرمود من قبطنی برم به حال عهد خراسان، که در میانه اونها مردی مثل فضل ابن شازان. و فضل ابن شازان باز یک همچه بشریه. فضل ابن شازان گفت وقتی حرکت کردم آمدم به عراق، به یک کسی برخوردم، از طول سجده اون مات شدم، که این وقتی سر به سجده میگذاشت 2 ساعت اصلا سر روی خاک بود و با خدا راز و نیاز میکرد. وقتی سر از سجده برداشت من به او گفتم تو مگر زن و بچه نداری؟ با این سجده طویله چه میکنی؟ یک نگاهی به من کرد، گفت ای فاس، تو سجده مرا میبینی؟ اگر سجده ابن ابی عمیر رو ببینی چه خواهی گفت؟ حرکت کردم رفتم به سراغ ابن ابی عمیر. وقتی رفتم به سراغ ابن ابی عمیر دیدم او بعد از نماز صبح سر به سجده گذاشت، مؤذن اذان ظهر گفت سر از سجده برداشت. یک همچه دریای علمی، وقت عبادت این، او علمش این عبادتش. وقتی که ظهر سر از سجده برداشت من به او گفتم تو این سجده؟ گفت اگر سجده جمیل ابن دراج رو ببینی چه خواهی گفت؟ باز او کیه؟ من خودم رفتم پیش جمیل سجده او را که دیدم، و اگر تو ببینی سجده مرا فراموش میکنی. بعد که رفتم به جمیل ابن دراج گفتم تو این سجده؟ گفت من که برای خدا کاری نکردم، اگر عبادت معروف ابن خرموز رو ببینی چی میگی؟ با عبادت او چی بوده؟ اینا بودن قماش کسانی که مثل پروانه دور شمع وجود امام محمد باقر بودن، دور شمع وجود امام جعفر صادق بودن. و چکاره هم بودن، یکی ابریشم فروش بوده، یکی بزاز بوده، یکی برنج فروش بوده، برنج فروش و اینجورا، بزاد و اینجور. باری وقت بزاد امشب نگذاریم، صرف بزادا امشب حسابشون طی بشه تا بعد برسیم به رزادا. وقت این بزاد همه اینها رو که دیدی، وقت تاریخ دنیا رو گیج میکنه این نمونه تربیت، اینها رو خدا دنیا خبر نداره. ملا از نظر روانی ها، از نظر علم و نفس دنیای تجزیه و تحلیل کنه شخصیات این افراد رو گیج میشه ها، مبهوت میمونه. وقتی آدم از زندان هارون در آمد بعد از 4 سال، مردی بود بس متمکن، دارا، دارایی به باد رفت. وقتی دارایی به باد رفت از زندان در آمد، یک بدهکار داشت. بدهکار شنید که ابن ابی عمیر نادار شده، رفت پولی تهیه کرد، آمد در خانه ابن ابی عمیر. این مطلب رو که میگم همه اون گذشته فراموش میشه، از نظر روحی ها ارزش عمل آدم رو گیج میکنه و قدرت روح و شدت تقوا و تعمق در دین و این اندازه مرد حدید و نظر و این اندازه دقیق البصر که تا اینجا رو بپایه، گفت سرمایه اندوختم و رفتم در خانه ابن ابی عمیر، حلقه بر در زدم، آمد پشت در، در رو باز کرد، گفت برای چه آمدی؟ گفت تو از من طلب، گفتم تو از من طلبگاری، من بدهکارم. مهنت عبارت از اینه، فردا از عهده حساب این کلمه در آمدن. اینها بودن زینت تشیع، اینها بودن آرایش مذهب، اینها بودن که وجودشون در میان خیابان و کوچه و بازار که راه میرفت مذهب شیعه را در مذهب منتشر میکرد. این مذهب مردم به اینان جهان را گرفت، مگر نه در مقابل قدرت بنی امیه و حکومت بنی عباس کجا از این آیین اثری باقی مانده بود. به خدا عظمت این رادمردان، مغز روشن این بزرگواران، قلب پاک این روشن ضمیران، اعمال صالحه این صالحان، اعتقاد حقه این معتقدان، اخلاق حمیده این متخلقان، منتشر کرد انوار مذهب شیعه را در شرق و غرب عالم. به جایی رسیدن که در باره ایران باید گفت کونو لنا زینا، و شدن فرمود کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا. دیگه بس گفتگو به سجده رسید، باید این سجده داشته باشه. این سجده رو در کدام مدرسه یاد گرفته؟ در اون مدرسه ای که گفت رفتم میان زندان تاریک، به من گفت از این روزنه نگاه کن. چه میبینی؟ نگاه کردم، گفتم عبایی روی زمین افتاده. گفت این عبا نیست، این پیکر موسی بن جعفره. صبح که میشه، نماز صبحش رو که خون سر به سجده میگذارد تا اذان ظهر، ظهر که میشه باز نماز ظهر را که خون سر به سجده میگذارد تا نماز عصر، عصر سر به سجده میگذارد تا هنگام مغرب. چنین استادی، چنین شاگردی، این همه آوازه ها از شه بود. من همچه آب و خاکم، تو آفتاب و ابر، گلها و لاله ها دهم ار تربیت کنی. جون قربانتون، ای دودمان وحی، ای مردمی که نتایج تربیتتون چنین بزرگوارون بودن. به خدا خیلی عجب است، بحث سجده برای خدا به میان آمد، گوشه ذهن را سجده ای جون. از این ستاره کم کم برسیم به آفتاب، قدم بالاتر بگذاریم، سیری در اون شموس لگره کنیم. گوشه زندان وضع سجده اینجوره، باز هم عجب نیست. به خدا عجب اینجاست که از وقتی عصب صاحب رو به خیمه ها گذاشت تا وقتی سر بریده بالای نیزره، 3 ساعت تمام میان گودان قتلگاه افتاده بود. در این 3 ساعت در چه حال؟ در این 3 ساعت پیشانی روی خاک بود، فقط گاهی از شدت آفتاب از این پهلو به اون پهلو قلقی میزد، اما در تمام این حال در اون راز و نیاز بود. هی میگفت فلانی رزن به قضا و تسلیما لامره، لا معبود سواک، یا غیاث المستقیسی. 3 ساعت سجده در یک هم چه حالی؟ اونم با چه دلی؟ با
واجد داغدار از مرگ جوانان، اون هم با چه اندامی، با اندام که رمقی در اون اندام باقی نمونده، قدمی که کنار نهر عقبه رفته، دستی که گندابه بچه شیرخواره رو زیر خاک پنهان کرده، فرد شکافه ی علی اکبر رو روی زانو گذاشته، با یک همچه اندامی سه ساعت در حال سجود، فقط یک وقت از سجدهش منصرف شد که همون وقتی که سر از روی خاک برداشتید لشکر به طرف خیمه ها حمله کردند. فقط اون چند لحظه بود که از اون حال انصرافی پیدا کرد، تا دید لشکر رو به حرمش می روند نتوانست این منظره رو ببینه، به تمام قدرت از جا حرکت کرد تا خواست حرکت کنه بیاد سر راه دشمن رو بگیره، این دیگه رمق در زانوها، همونجا افتاد روی زمین، تا افتاد روی زمین گرد و غبار بلند شد، تا دید رمق رفتن نداره تکیه به شمشیر داد، با صدای بلند گریه کرد، به وسیله آه و ناله از سر راه بر لشکر گرفت، گفت ای شیعه آل علی سفیان، اگر دین نداری در دنیای خود احرار باشی، آخر مردم من با شما جنگ دارم، شما با من جنگ داری، این زن و بچه چه گناه دارم؟ یه جوری حرف زد که لشکر بیچاره شد و برگشت، گفت مردم رو به من بیایید اما رو به خیمه زینبم نروید، برگشتن دیگه بیچاره کرد سنگ دلان را، همچنان که لشکر برگشتن اون وقت یک انتفاقی به این بدنهای غرقه به خون کرد، اول صدا زد یا مسلم ابن عقیل، اون سرباز شماره یک رو فراموش نکرد، آخر هم یک نگاهی کنار نهر الغمه کرد، گفت ای بزرگوارها سر از خواب برداری، دویلی حرم پیغمبر پناه ندار، بسمک الاعظم الاجل الاکرم یا الله، اللهم أيد الإسلام وأهده، واقتل الكفر وأهده، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، وأجل اللهم في فرجهم الدار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا محمد بن عبد الله، السلام عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين، وعلى ابنتك المظلومة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك وعلى ولديك العليين الشهيدين، وعلى أخيك بن فضل العباس، وعلى المستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على خلقه السلطان أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا، صلاة الله وسلامه عليك وعلى آبائك الطاهرين وأبنائك المعصومين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا دين الله القويم وصراطه المستقيم، يا حجة الله يا بقية الله في الأرضين، يا مولاي يا صاحب الزمان، أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك، الصلاة والسلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة جميعا ورحمة الله وبركاته. والفاتحة مع الصلوات.
اینون کرده در دل چه زمینی گرفته،
نیت الهی که انقریب در اثر اون نیت ارکان عالم را متزلزل میکنی. همه اینها را به بالین قافل گفت، بعد آمد میان محراب ایستاد، با اون تو مدینه نماز. حالا چه نمازی بود؟ چه منقاضی بود؟ شرح نمازش رو انشاءالله شب 21 خواهم سر از سجده اول که برداشت، خب کسی که سر از سجده برمیدارد با شدت سر بلند میکنه. از اون یک آدم بوزده، یک آدم شتابان، اون هم وقتی شمشید رو پایین میاره معلومه که با چه فشار شمشید رو پایین میاره. شمشیر به هزار درهم خریده شده بود، هزار درهم دادم شمشیر را به زهر آلوده کردم. شمشیر بالا رفت پایین آمد، سر مقدس شیر خداوند با خود شدت از سجده برداشته شد. دیگه نگویم چه پیش آمد، همی اندازه بگویم یک وقت زینب دید داره زمین میلرزه. آی زمین میلرزه، یک مرتبه پشت جبرئیل هم بلند شد، خبر شد که این زلزله زمینی نیست، این زلزله آسمانیه. سراسیما آمد کنار برادرش امام حسن. برادرم برخیز ببین چه خبره. دو پسر زهرا با پای برهنه دوان دوان به جانب مسجد آمدن. وقتی وارد مسجد شدن نگاه کردن، دیدن افتاده میانه خاک. ای خاکها را برمیدن توی فرد شکافته میریزه، میگوید من ها خلقنا و فی ها نوید و من ها نخرج و کن تارت نخرا. دو پسر آمدن، یکی بالای سر پدر شد، یکی پایین پار شد. مدتی از حال رفته بود، یک وقت به حال آمد، چشمهای پرخونش رو باز کرد، یک نگاهی کرد، این چشمهای امام حسین ورم کرده، از بس گریه کرده چشمها ورم کرد، یک نگاهی به چشم گریان امام حسن کرد، گفت میوهای دل من اینجور گریه نکنی، من نمیتوانم گریه شما را تحمل کنم. رو کرد به پسرش، گفت پسرم آرزوی من اینه که برخیزی با این مردم نماز به جماعت بخوانی. نماز به جماعت بخوانی، یک نماز در محراب مسجد کوفه خونده شد که تاریخ عالم ندید که دو حجت خدا نماز بخونن یک آن. هر دو نماز یکی با جماعت یکی فرادا. امیر المؤمنین فرادا نماز صبحش رو خورد، چون دیگه نمیتونست جماعت بخونه، نمیتوانست اعمال اختیاری رو انجام بده، اینه که جماعت رو به امام حسن واگذاشت. امام حسن نماز را با جماعت خوند. این دو نمازی که میان محراب مسجد کوفه خونده شد نماز دو حجت پروردگار. خدا میدانه دیگه چه کرد این دو نماز. سلام نماز که داده شد، یک همچه نمازی جای تقریب جای دعا، اما من نمیدانم که اون چه رضای خدا در گوشه اون خانه بود که نگذاشت پسرش دیگه تقریب بخونه. گفت پسرم هر چه زودتر مرا به خواهرت زینب برسان، هر چه زودتر مرا به زینب برسان. زیر بازوشو گرفت، دیدن نمیتواند راه بره، آوردن یک گلیمی پهن کردن، امام را میان اون بساط گذاشت، سلیمان عالم را اینجور برداشت. همی که نزدیک خانه زینب رسید فرمود اینجا مرا بگذارید زیر بازوی مرا بگیرید. گفتند آقا تو طاقت راه رفتن نداری. فرمود مبادا دخترم مرا به این حال ببین. ای شیر خدا، ای علی مرتضی، اینقدر طاقت نداری که دختر تو را به این حال ببینه. کجا بودی میبینی چهل ما منزل سر بریده برادر بادای نیزدی.